شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. آقای محمد رضا عظیمی، وکیل امور مهاجرتی از دفتر خدمات مهاجرتی شادا در سیدنی است. آقای عظیمی وبسایتی را به نشانی persian.net.au ثبت کرده است که حاوی اطلاعات بسیار جالبی برای شهروندان ایرانی است. این وبسایت به زبان فارسی و انگلیسی است. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشم با آقای محمد رضا عظیمی از دفتر خدمات مهاجرتی شادا که توجه شما رو به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای عظیمی، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کم از خودتون بفرمایید؟ شما در چه سالی به استرالیا مهاجرت کردید و اکنون به چه کاری مشغول هستید؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، آقای جمالی و تمامی شنوندگان رادیو اسپیس. من محمد رضا عظیمی هستم. سال 2006 به استرالیا مهاجرت کردم و از سال 2009 تا الان وکیل رسمی مهاجرت هستم و خدمات مربوط به ویزا به ایرانی ها ارائه میدم.
جناب عظیمی، شما وبسایتی رو به نشانی persian.net.au ثبت کردید که حاوی اطلاعات بسیار جالبی برای شهروندان ایرانی هست. این وبسایت به زبان فارسی و انگلیسی هست. امکان داره در ابتدا بفرمایید اصلا چه شد که به فکر راه اندازی این وبسایت افتادید؟
راستش اگر امکان داشته باشه من یه خاطره بخوام شروع بکنم.
خواهش میکنم.
که چی شد ما این اصلا مرکز خدمات امور شهروندی ایرانیان رو راه انداختیم؟
خواهش.
من یه دختری دارم اسمش بلیکاست، بکنم 4-5 سالش بود. مثل همه بچه ها که شیرین زبونه میکنن، یه روز به من گفت بابای سیبیل هم نگاه کن مو در آورده. حالا این جمله از لحاظ گرامری درسته ولی از لحاظ معنایی غلطه. من حقیقتا همونجا به فکر افتادم. این که میگم شاید مال سال 2009 باشه، 2010، که آینده این بچه های ایرانی، من جمله بچه خودم تو استرالیا، چی میشه؟ مثلا اگر که پدر و مادرشون نباشن از لحاظ هویتی، از لحاظ کیستی، اینا چه سرنوشتی خواهند داشت؟ من همون موقع یه دامنه اینترنتی ثبت کردم به اسم persian.net.au و این دامنه شاید 7-8-10 سال بود که هر سال من هزینه نگهداریشو میدادم بدون اینکه بخوام استفاده ازش بکنم، ولی گذاشته بودم برای یک نقطه‌ای که بتونم از این به نفع ایرانیان توی استرالیا استفاده بکنم. اتفاقی که افتاد توی یک سال و نیم گذشته، بخشی از خدماتی که ایران ارائه میده به حالا ساکنین ایرانی که در استرالیا هستن یا اینکه حالا در کشورهای دیگه، به صورت آنلاین شد. مثل دقیقاً کاری که اداره مهاجرت استرالیا انجام میده. اینکه مثلا شما برای ویزای میخواهید برید اقدام بکنید، یه وبسایتی هست مثل به اسم ایمی اکاونت که یه پورتابل اطلاعاتیه که افراد میرن درخواست مثلا ویزاشون رو اونجا میذارن و برای ویزا اقدام میکنن. عملا شاید بگم 90% کارهایی که مربوط به ایرانی هاست، مثل گرفتن پاسپورت، مثل عرض کنم خدمتون که وکالتنامه یا درخواست های مختلفی که دارن، به صورت آنلاین شد. خب یک سری از ایرانی ها نمیتونستن از این وبسایت که به اسم میخک هست استفاده بکنن، یعنی این مقدار پیچیدگی داشت لحاظ ارائه اطلاعات درست، و من به فکر افتادم که این مرکز خدمات امور شهروندی ایرانیان رو راه اندازی بکنم که کمک بکنه به ایرانیانی که نیاز دارند به این که اطلاعاتشون رو به صورت صحیح ارائه بدن و بتونن خدمات مربوطه رو از ایران دریافت بکنن. من این کار رو انجام دادم و الان قریب 16 ماه هست که این خدمات رو دارن به ایرانیان، که فعلا فقط در سیدنی هست به صورت حضوری باید باشه و امیدوارم حالا در آینده بتونم به شهرهای دیگه استرالیا هم بخوام اینو گسترش بدم.
جناب عظیمی، امکان داره بفرمایید خدماتی که شما در این وبسایت به بازدید کنندگان ارائه میکنید چه هستند؟
عملا مثلا برای درخواست گذرنامه است یا برای ثبت درخواست ثبت ازدواج، البته ما کاری که انجام میدیم ثبت میکنیم درخواست رو و دقیقاً مثل کاری که برای استرالیا انجام میدیم، ما این پرونده رو آماده میکنیم و ارسال میکنیم از جانب فرد و تمامی کارهایی که مربوط به ایرانیان هست در استرالیا، مثل ثبت ازدواج ایرانی، مثلا کمک به تایید اسناد اداری یا اینکه مثلا کمک به ثبت طلاق ایرانی ها، مثلا گواهینامه رانندگی، یا بالاخره ایرانی ها یعنی تمام افرادی چهار رویداد مهم دارن در زندگیشون، چون وقایع حیاتیشونی که تولد، ازدواج، طلاق و مرگ. ما سعی میکنیم که کمک بکنیم به افراد که بتونن این اطلاعاتی که باید بفرستن رو به صورت درست ارسال بکنن و بتونن در اسرع وقت نتیجه‌ای که میخوان رو بخوان بگیرن. البته من هدف اصلیم بیشتر برای ایرانی نسل دوم و سوم بوده که خب اینا فارسی صحبت میکنن اما نمیتونن فارسی بخونند. خب تمام این سیستم میخک به صورت مثلا زبان فارسیه. خب اگه ایرانی باشه که فارسی ندونه خب نمیتونه از این کمک بکنه. کاری که من کردم این بود که حدودا شاید 5 ماه زمان برد که تمام من این اسناد و مدارک و اطلاعات رو به زبان انگلیسی ترجمه کردم و خب تجربه این که داشتم به عنوان وکیل مهاجرت خیلی کمک کرد که بتونم این اطلاعات رو به صورت حقوقی و به نحوی به ایرانیای نسل دوم سوم که فقط ممکن انگلیسی بتونن بخونن و بنویسن ارائه بدم که قابل فهم باشه و بتونن اون مدارکی که مورد نیاز هست رو بتونن جمع‌آوری بکنن و این خب کار خیلی ارزشمندی بود. الان مثلا جالبه که الان من از ایرانیای کشورهای دیگه، مثلا از آمریکا، نمیدونم از انگلستان، از نمیدونم برزیل، حتی یه سری افراد با من تماس میگیرند و درخواست کمک میکنن. یعنی این یک کمبودی بوده که ما اطلاعات مربوطه به کارهای اداری ایرانیان برای ایرانیان خارج کشور که فکر کنم بیش از 4-5 میلیون نفر باشند موجود نبوده و به طور خودکار وقتی که من اطلاعات همه رو به انگلیسی ترجمه کردم و ارائه دادم، خود به خود باعث جذب خیلی ایرانیایی که در خارج از ایران زندگی میکنن و نیاز دارن که اطلاعات درست دسترسی داشته باشن، باعث جذب اونا شده و این خب خیلی برای من، خود من جالب بود به عنوان تجربه، چون این کار به این گونه من تا اونجایی که میدونم صورت نگرفته بود و خوشحالم که حقیقتا حالا ممکنه که افراد بیان خدماتم استفاده بکنن یا نکنن، اما حداقل یه منبع خیلی دقیق و بروز در خصوص کارهای اداری مرتبط با ایرانیان هست و این حقیقتا باعث افتخار منه که من تونستم این کار رو انجام بدم.
جناب عظیمی، البته به نظرم میرسه شما تا به اصطلاح بخشی از این پرسش بعدی من رو هم پاسخ دادید، ولی اجازه بدید باز هم این رو بپرسم. برخی از شنوندگان ما که این گفتگو رو گوش میکنند شاید بپرسند که خدماتی که شما ارائه میکنید رو شاید سفارت جمهوری اسلامی در کمبرا هم ارائه میکنه، چه نیازی وجود داره که از وبسایت شما برای دریافت این خدمات استفاده کرد؟ پاسخ شما به این پرسش چه هست؟
ببینید، مثل همه کارهای توی زندگی اینه که شما میتونید خودتون، پس کل کارهای حقوقی توی استرالیا شما خودتون میتونید انجام بدید یا از خدمات دیگری استفاده کنید. مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، مثلا شما میخواید خونهتون رو نقاشی کنید، مثلا اتاقتون رو نقاشی کنید، میتونید برید رنگ بگیرید و نمیدونم وسایل مرتبط بگیرید و خودتون این کار رو انجام بدید اگر که وقت داشته باشید، یا اینکه میخواید این کار رو به صورت حرفه‌ای بدید به نقاش انجام بده. کاری که ما انجام میدیم دقیقا همینطوره. اگر فردی خودش بتونه درخواست بخواد بده برای کار مرتبط به خودش، به وکالتنامه‌اش، نمیدونم برای پاسپورتش، برای شناسنامه‌اش، خودشون میتونن برن انجام بدن. مثل کار ویزایی که ما انجام میدیم، فرد خودش میتونه برای ویزا درخواست بده یا اینکه میتونه از یه وکیل مهاجرت یا وکیل حقوقی استفاده بکنه که کمکش بکنه که به طرز درست و صحیح این کار انجام بده. و این خدماتی که ما ارائه میدیم چیز خارج از نرم نیستش. یک کمکی هست که یک بخشی از نیاز جامعه ایرانی استرالیا رو پوشش میده. اگر که حالا شما در نظر بگیرید، ما مثلا، حالا من یه آماری خدمت جناب عالی اگر که فکر میکنید راجع به ایرانیای
خواهش میکنم
در استرالیا بدم که فکر میکنم خیلی کمک میکنه به این موضوع. ما تا سال 1991 حدودا 13,000 تا ایرانی توی استرالیا زندگی میکردن که این میزان سال 2005 شد حدود 25,000 نفر. آخرین آمار رسمی که تو سال 2016 توی استرالیا منتشر شده که سرشماری کردن از ایرانیان، به طور رسمی حدودا ما 58,000 تا ایرانی داریم توی استرالیا. من معتقدم که بیش از 100,000 ایرانی استرالیا زندگی میکنند تازه حالا با توجه به تجربه ایم که اخیرا به دست آوردم، خیلی از ایرانی های نسل دوم و سوم ایرانی هستن، اما اون مدارک مرتبط با هویت و کیستیشون وجود نداره، یعنی که هنوز اقدام نکردن براشون. یعنی من فکر میکنم بیش از 100,000 نفر ما ایرانی داریم در استرالیا که از این میزان 40% توی سیدنی هستند، 30% توی ویکتوریا و کامبرا، حدود 1.5% استرالیا جنوبی، 9% غرب استرالیا، 10% کوینزلند، حدودا 11% و مناطق شمالی در حدود 0.5% و تازمانی هم در حدود 1%. شما حساب بکنید ما بیش از 100,000 ایرانی داریم که یک سری کارهای مرتبط با تولد و ازدواج و طلاق و مرگ و حالا خدا نکنه، اما خب این واقعیتی در زندگی که باش روبرو هستن، مضاف بر بحث وکالتنامه، بالاخره اینا بچه جدید متولد میشه، اینا نیاز هستش به این که شناسنامه بگیرن و اینجور چیزا. خب شما حساب بکنید این حجم کاری که وجود داره رو خب به چه صورت میشه پاسخگو بود؟ این یک نیازی هست که این نیاز رو من مورد نظر قرار دادم و بر اون اساس اقدام کردم و فکر میکنم که تجربه خیلی موفقی هم بوده و یک کمکی بوده به بخش حاکمیتی صدور اینجور چیزا، چون که ما کار حاکمیتی انجام نمیدیم، ما فقط کاری که انجام میدیم اینه که این پرونده رو بر اون معیاری که وجود داره تنظیم میکنیم و اون فرد خودش ارسال میکنه و این باعث تسریع میشه، تسریع کارها میشه و یک کمکی میشه به ایرانی ها که بخوان این کارهاشون رو انجام بدن. و من فکر میکنم یک عالمه مثلا الان ما کارهای مثلا عقب افتاده داریم تو این زمینه. مثلا یکی از مشکلاتی که من متوجه شدم تا الان اینه که خب برای تولد فرد مثلا شناسنامه توی همین جا صادر میشه، اما مثلا اگر فردی بخواد شناسنامهش رو تعویض بکنه، این تعویض این شناسنامه تو ایران صورت میگیره که الان حدود شاید حداقل 8-9 ماه طول میکشه تا این شناسنامه بره ایران. مثلا فرض کنید فردی که میانه مثلا متولد شده، این شناسنامه باید ارسال بشه ایران، صادر بشه، برگرده و خب خیلی طول میکشه. و اتفاقی که میفته اینه که ما سعی میکنیم که این فیدبک هم داده بشه و کمک بشه به این که مردم اطلاعات درست داشته باشن و حداقل الان زمانی بدونن که با چه پروسه‌ای روبرو هستن. و من هم امیدوارم که حالا این من فکر میکنم مثلا مشکل تعویض شناسنامه یکی از نکاتی هست که باید ساده سازی بشه و امیدوارم که مثلا بشه برسه یک روزی که شناسنامه ها برای تعویض شناسنامه همینجا توی استرالیا صورت بگیره تا اینکه بخواد بره ایران، چون که اول لحاظ وقت صرف جویی میشه، هم اینکه خب مثلا یه فردی ممکنه که 60-70 سالش باشه، یه شناسنامه داشته باشه مال زمان قبل انقلاب باشه، آرزوی دیدن ایران رو داشته باشه و به تبع اون باید شناسنامه جدید داشته باشه. خب این پروسه خیلی پیچیده است و اگه اون شناسنامه نداشته باشه، فرزندایی که دارن اینجا که مثلا شاید مثلا 30 سالشون باشه، 35 سالشون هم باشه، هرگز هم ایران نرفتن، اونا هم نتونن شناسنامه‌شون رو بگیرن. من فکر میکنم این کاری که ما انجام دادیم خیلی اطلاع رسانی خیلی درست میکنه به افراد که دقیقا بدونن این پروسه به چه صورت هست.
و آخرین پرسش جناب عظیمی، آیا خدمات و اطلاعاتی که شما از طریق این وبسایت ارائه میکنید اصلا ربطی با سفارت جمهوری اسلامی یا وزارت امور خارجه ایران داره؟
نه اصلا ما هیچ ارتباطی نداریم از لحاظ کاری و عرض کردم این دقیقا یه سری خدماتیه که ما به استرالیا هم خدمات رو ارائه میدیم، یعنی به اداره مهاجرت هم خدمات ارائه میدیم. فرقی که وجود داره اداره مهاجرت ماها رو به عنوان وکیل رسمی مهاجرت در جایی هست که ثبت کرده، ولی اصلا همچین سیستمی ایران نداره که مثلا شما فکر بکنید که یک کسی بخواد این خدمات رو به طور مشخص انجام بده. خب این اتفاق الان توی مثلا ایران داره میفته. الان مثلا سفارت استرالیا توی ایران به عنوان مثال شما برای ویزا میخواید درخواست بدید، باید برید آزمایشگاه پزشکی بدید. مثلا یه لیستی دارن از پزشکای معتمد استرالیا که در ایران زندگی میکنن، مثلا در مشهدن، در شیرازن، در تهرانن و افراد میتونن برن اونجا کاراشونو انجام بدن. یا اینکه مثلا شما حساب بکنید که برای بحث انگشت نگاری تو ایران هست، سفارت استرالیا یه جایی هستش که معرفی میکنه، میگه آقا برید برای کار بایومتریک انگشت نگاری رو صورت بدید. یعنی این اتفاق در ایران توسط سفارت استرالیا در ایران به طور رسمی همچین اتفاقی داره میفته. اما خب تو استرالیا من بعید میدونم تو جای دیگه هم، هیچ سفارتخونه جای دیگه هم همچین چیزی ما نداریم. یعنی همچین پروسه تعریف نشده که به طور مشخص مثلا بگن آقا یک جایی هستش که همچین خدمات، اگه نیاز به کمک دارید یه جای خصوصی هستش که خدمات ارائه بده. ما اصلا یه شرکت خصوصی هستیم، تحت قوانین استرالیا ثبت کردیم و کاری هم که انجام میدیم تحت قوانین استرالیاست و از لحاظ ماهیتی به هیچ وجه هیچ ارتباط رسمی، اصلا ارتباط رسمی وجود نداره. فقط ما به ایرانیای تو استرالیا کمک میکنیم که کارشون تسهیل بشه و بتونن خدماتی رو که میخوان خودشون هم میتونن انجام بدن، اگر نتونن اما بخوان استفاده بکنن به صورت حرفه‌ای و سریع انجام بشه و در قبال اون خدماتی هم که دریافت میکنن خب مسلماً هزینه ای هم باید پرداخت بکنن.
جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
منم خیلی متشکرم از زمانی که جناب عالی در اختیار من گذاشتید و آرزوی موفقیت برای جناب عالی و همه شنوندگان رادیو SBS دارم.
خیلی ممنون. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.